من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در تعاملات والدین و فرزند، دومین وظیفه و تعاملی که پدر و مادر دارند رو تحت این عنوان عرض کردیم که نقش سازنده پدر و مادر، نقش سازنده پدر و مادر در دوران حاملگی همسر که عرض کردیم که این نقش و این تعامل در حد وجوب، بس فقهی داریم میکنیم، در حد وجوب، یکی از احکام خمسه، یعنی پدر واجب است لقمه حلال برای همسرش بیاره و همسر واجب رعایت مباحث شرعی را برای این جنین بکنه. حرام مال دزدی بیاره پدر و این رو گوشت و پوست و استخوان کنه برای این جنین، و حرام این مادر کلمات زشت و پلیدی را به زبان بیاره که اثرگذار روی این جنینه. دو تا مطلب اینجا باقی میمانه. یکی این که ما تمسک به این آیه هم کردیم، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم ول تمسک به این کردیم. در تمسک به این، من به نظرم رسید که حالا حداقل چند نفر از مفسرین بزرگ شیعه رو بیاریم که ببینیم، چون تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان در یه آیه اومده که این آیه تو مباحث به حضورتون عارضم که حج و قربانی و این مباحث در سوره مائده آیه 2ه که بعد از اون که اون مباحث و لحوم و اینها رو مطرح میکنه، خدا میگه تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. مبادا این واو و تعاونوا واو استیناف نباشه. هم تفسیر مجمع البیان که بالاخره به عنوان یه تفسیر جدی شیعه و ادبی برای ما حجت، ملاحظه بکنید، هم المیزان رو، هم تفاسیر دیگه، تفاسیر روز مثل نمونه، اینا همه واو رو استیناف گرفتن، میگن اصلا اون مباحث جدا، مبحث تعاون بر بر و تقوا و حرمت تعاون بر اسم و عدوان این خودش مستقله. و زید آیه هم که دارد و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، تأکید بر مطلبه. حالا ما اگر اصلا این آیه رو نداشته باشی، اصلا شما خب کسب حرام که حرامه، لقمه حرام آوردن تو خانه که حرامه، اونا همه حرمتش معلومه که، منتها یک حرمت اینه که مال حرام آوردی یه چوبم بهت میزنن که این گوشت و پوست و استخوان جنین رو از این مال حرام پرورش دادی. یعنی از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه میگن آقای پدر شما این رو شقیش کردی، کما این که آقای بزرگوار شما اینو سعیدش کردی، شما اینو بچه رو به راه کردی. یعنی بحث ظالم و مظلوم در کاره و لذا در هم تفسیر مجمع هم المیزان هم دیگران اینو علتش میارن، میگن به خاطر اینکه وقتی شما تعاون بر اسم عدوان کردی اون چی که ظلم تحقق پیدا میکنه یکی از ظالمینش هم تویی. و دیگه بحث ظلم که آمد این قبح دلیل عقلی دارد، دیگه دنبال دلیل شرعی تو نباید بگردی، ظالم به نفس شدی. یعنی پدر میشه ظالم به نفس غیر که فرزندشه. این بچه نابینا شد، نابینای مادرزادی، این مقصره. حالا اگر نمیدانسته ممکنه قصور باشد، این باید کفارشو بده، این بچه نابینا رو باید از تمام استعداداش استفاده بکنه تا جبران بکنه این نقصی در نقصی که در وجود این بچه به وجود آورده، باید توانشو بده، باید کفارشو بده. این یه نکته بود باقی مونده بود. یه نکته هم در اونجایی که ما استدلال کردیم بر این که آقا از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، یه اشکال بود رو عدالت و یه اشکال بود رو جبر و تفویض، که آقا از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، پس یعنی شمر از تو دل شکم مادر شم بوده و به حضورتون عارضم که اعوان و انصار امام حسین علیه السلام هم اینا از تو شکم مادرشون سعید بودن، پس اصلا این جبره. که اینا جواب دادیم گفتیم نه اینطور نیست، این که سعیده یعنی آمادگی سعادت رو دارد، موانعی در کارش نیست. اون که شقیه یعنی با لقمه حرام جاده سنگلاخ براش درست شده. اون وقت تمسکی در ارتباط با کل مولود یولد و علی الفطره به یه روایت شد از زراره، که حالا این دومین عرضیه که عرض کردم باقی مونده تو این بحث تا بریم تعامل سوم رو، که تعاملات جدی بین پدر و مادر بعد از تولد هست، عرض بکنید. و اون اشکال اینه، ببینید آیه ای که در قرآن هست، نمیدونم این دقت رو کرد، ما این مباحث که الان دارم عرض میکنم تو حدیث کلاس حدیث خوانی هم نگفتم این رو، چون یه مبحث دقیق تریه اونجا جاش نبود، اما اینجا چون تمسک میکنیم به این روایت و به این آیه، این مبحث باید خیلی روشن مطرح بشه. ببینید آیه رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این دقت عقلی رو بین این روایت و آیه بکنیم و ببینیم چگونه جمع میشه. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خدای تبارک و تعالی میگه فطرت خداشناسی رو میدونید من کی تزریق کردم بر انسانها؟ اون زمانی که اخذ کرد خدا از بنی آدم من ظهورهم ظهور جمع زهره، یعنی از پهلوهاشون گرفت، از پهلوهاشون ذریه‌شون. این نشون میده که اگه عالم ذری بوده تمام انسان‌ها از ظهور آبائشون خارج شدند. خوب دقت بکنید، اخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. خب آیا عالم زر اینجور بوده؟ این اشکال رو علامه طباطبایی هم کرده، چون عالم زری که روایاتش رو ما خوندیم، الان هم آدرس و روایت رو براتون میخونم. روایت زراره است که زراره میگه من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام، همون اول کتاب ایمان و کفره در اصول کافی. زراره میگه به امام علیه السلام، امام صادق، عرض کردم یبن رسول الله، این قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، این چیه؟ حضرت فرمودن فطرت خداشناسیه. گفتم یبن رسول الله، این فطرت خداشناسی رو کی خدا قرار داد؟ حضرت فرمودن در عالم زر حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام وقتی از بهش رانده شد، سالها از حوا جدا بود، دلش گرفت. یک روز خیلی تضرع کرد، گفت خدایا من تنها بدون حوا رو این زمین دور از بهشت تو. خیلی ناراحت بود. جبرائیل از سوی حق تعالی آمد، شهپرش رو اشاره کرد به پهلوی آدم، فخرجو کزر. حالا این روایت هم میخونه. امام صادق فرمودن تمام نسل آدم خارج شدن از پهلوی آدم. روایت رو ببینید، قال صادق علیه السلام اخرج من زهر آدم ذریته الى یوم القیامه. فخرجو کزر، یعنی تمام نسل آدم یه جا از پهلو آدم خارج شدن به اعجاز. همه وقت زر هم جماعت مورچه رو میگن. این اول تابستان دیدید مورچه ها چقدر ریزن، گروهی میریزن بیرون. اینا عرب میگه خرج زر، یعنی گروهی ریختن بیرون. خرجو کزر یعنی نسل آدم این گروه مورچه یه مرتبه از پهلو آدم ریختن بیرون. فعرفهم، اینا دقت کنید، خدا معرفی کرد خودش رو. فعرفهم و اراهم نفسه، یعنی خدا اون موقع که نسل آدم از آدم ریختن بیرون خودشو معرفی کرد. ولولا ذلک لم یعرف احد ربه. این رو هم این حدیث رو هم آدرس و مشخصاتشو تو تقریبا بخش روایات کانال قرار میدیم. اصول کافی چاپ دارالحدیث جلد 3 صفحه 35. علامه طباطبایی یه مطلبی رو اینجا بیان میکنه، میگه اینجا روایت میگه که جبرائیل شهپر رو اشاره کرد به پهلوی آدم، از پهلوی آدم خرجو کزر انسان ها اومدن. اما آیه چی میگه؟ آیه اینو نمیگه. آیه میگه که من ظهورهم ذریتهم، یعنی این نسل آدم از پهلوهای بنی آدم که میخواستن جدا بشن اون موقع فطرت خداشناسی آمد. علامه طباطبایی میفرماد معلوم میشه که این فطرت خداشناسی در عالم زر نبوده، این هنگامی است که نطفه از کمر حرکت میکنه به رحم، هم در زن هم در مرد. موقع آمیزش نطفه از کمر حرکت میکنه، میاد در تخمدان رحم. اون موقع است، اون موقع است که خدا فطرت خداشناسی رو قرار. اینطور نیست که در عالم زر خدا فطرت خداشناسی رو در وجود انسان تزریق کرده باشه. فطرت خداشناسی از اون هنگامی است که حرکت میکنه نطفه. اون وقت لذا میبینید که در کنار همه ناملایماتی که در این نطفه هست، خدا فطرت خداشناسی رو هم قرار داده. یه اختلاف اینجوری بین مفسرین هست که این روایت زراره که فخرجو کزر همه رو میگه از پهلوی آدم ریختن بیرون و فطرت خداشناسی در عالم زر بوده، این منافات دارد با آیه ای که در قرآن کریمه و میگه که میثاق را وقتی گرفتیم که اینا از پهلوها حرکت کردن. از پهلوها حرکت کردن اون موقع انعقاد نطفه است. فطرت خداشناسی اونجاست که حالا برای ما هم ثمره علمی نداره این بحث ها، اما خواستم این شبهه مطرح بشه که شما اگر یه وقت این روایت رو جای مطرح کردید، یک کسی اهل قرآن باشه، این اشکال رو ممکنه به شما بکنه که آقا آیه قرآن چیز دیگری است. آیه قرآن میگه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، یعنی فطرت خداشناسی و میثاق رو وقتی گرفتیم که اینا از پهلوی پدر و مادرها جدا شدند. و حال اون که شما فطرت خداشناسی رو بر اساس حدیث زراره میگید زمان آدم بوده و عالم زر. خب این اختلاف رو چیکار کنیم ما؟ به نظر می رسد که حل این بحران بین این حدیث زراره و این روایت اینه که اگر در عالم زر هم بوده، معنن بوده، یعنی به عنوان یک سمبول بوده، به عنوان یک نمونه بوده، نمودار کار بوده. حقیقت کار چطور شما درخواره یک علمی رو اول مطرح میکنید، بعد یکی یکی با استدلال اثبات خارجی میکنی؟ به تعبیر امروزی ها عالم زر نمادین نسل بشر تو دنیا بوده، اون نمادین بوده، اون یک تصویر بوده، یک کلیپ بوده، یک کلیت و نماد بوده. اما اون چه که حقیقت مطلبه و جان کلامه همونه که آیه میگه. یعنی آیه رو نمیتونیم فدای روایت بکنیم، حواسمون باشه. آیه میگه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی نفسهم الست بربکم قالوا بلا. یعنی فطرت خداشناسی رو ما اون موقع قرار دادیم که اینا از پهلوی پدرها و مادرها داشتن جدا می شدن. وقت این درست در میاد، این آیه، که بله این آیه درسته و این موقع حرکت نطفه است و شکلگیری جنین، اون موقع فطرت خداشناسی رو قرار داده. ولو این نطفه نطفه حرامه ها، یعنی خدای نکرده زناست. ولذا پیغمبر که فرمود کل مولود یولد علی الفطره، درسته. برای اینکه این نطفه که حرکت کرد خدا تزریق کرد آمپول فطرت خداشناسی را، این بچه وقتی متولد شد یولد و علل فطره. این با آیه هم سازگار هست، جلوه جبر رو میگیره، جبر و تفویض رو حل میکنه، از سید و سیدون فی بطنه رو حل میکنه، تعاون و علل بر و تقوا رو حل میکنه و مطلب ما سالم از هر مناقشه ای سر جای خودش میمونه. و اون چیه؟ اینه که آقای پدر، خانم مادر، شما گفتارت، عملت، تغذیه‌ات، سخنت، نعوذ بالله فحاشی در کنار این جنین، اینا همه نوع تعامل تو با این جنین هست و اثرگذار در این جنینه. از سعید و سعیدون فی بطنه یعنی آقای پدر که رفتی کسب حلال کردی، آوردی دادی، تو تعاملت صحیح بود، باریکلا تعاونو علل بر کردی، این تعامل تعامل صحیحه. اما اون کسی که با سرقت، با کمفروشی، با غش در معامله، با رشوه نون آوردی و این جنین رو گوشت و پوست و استخوان براش درست کردی، تو ظالمی و اون مظلوم، تو موجب اسم عدوانی و این بچه را در معرض شیطان قرار دادی، جاده رو سنگلاخ درست کردی، تو مرتکب حرام شدی. ظلم حرمتش به حکم عقل دلیل شرعی نمیخواد. هر چیزی که قبحش قبح عقلی شد، حرمتش دلیل شرعی نمیخواد. تو مرتکب حرام شدی، کما اینکه اون که با کسب حلال کرد تعامل است. پس یکی از تعاملات، تعامل با جنین در هنگام بارداری همسره، و اینو ما جدی بگیریم و اینو تو جامعه باید جا انداخت. آقای عزیز، از سعید و سعیدون فی بطنه یعنی تو موجب شدی، از شقی و شقیون فی بطن امه یعنی تو این شقاوت رو درست کردی. ولو خدای تبارک و تعالی برای نجات این فطرت خداشناسی رو بهش داده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین، پیامبرم به عنوان هدایت تشریعی فرستاده، اما اینکه خدا اینو گمراه کرده، نه، خدا به جبر این رو هدایت کرده، نه، اینو قبول نداریم. او وقت یذل من یشا و یهدی من یشا، اون ایصال الی المطلوبه که اون دیگه هدایت خاصه. عرض کردیم هدایت خاص یعنی تشویقیه که خدا میده. خدا میگه که اگر تو علی رغم این که پدرت غذای نامطلوب داد، گوشت و پوست و استخوانش شکل گرفت، به خاطر فطرت خداشناسی که من دادم و هدایتی که پیغمبرم اومد کرد و قرآن و انجیل و تورات آورد، تو آمدی تو راه من قرار گرفتی، لئن شکرتم لأزیدنکم، من هدایت به معنای ایصال الی المطلوبم به تو میدم، این میشه یهدی من یشا. اما اگر لئن کفرتم، یعنی تو درست پدر و مادر لقمه بد دادن یا لقمه خوب دادن، خودت رو گرفتار دنیا و مفاسد کردی، فطرت خداشناسی منو ندیدی، هدایت پیامبران منم ندیدی. عدل یعنی این که در مقابل این کفران نعمت من عذاب به تو بدم، عذابش اینه که تو را میبرم به سمت جهنم نهایی. وقت مثالشم زدم خدمت شما، مسئله هدایت تشریعی خاص، مسئله همونه که شما فرزندتونا، دو تا فرزند دارید، میگید آقا چند روز دیگه اول مهره، پاشید بچه های عزیزم صبح وضودون رو بگیرید، نمازتون رو بخونید، صبحونه دون رو بخورید، هر کدوم آماده باشید، من با ماشین دارم میرم، میرسونمتون در مدرسه. حالا هر کدوم اینا آماده شدن، شما تو را میگذاریش در مدرسه. اما بردن در مدرسه که یه تشویقی شما داری میدی. اون بچه‌ای که پا میشه هر دو صبح شما میذاریش در مدرسه، اینم با نمرات 20 عالی قبول میشه. اون بچه‌ای که نامنظمی میکنه ممکنه تأدیبش هم بکنی، بگی او وقتی که هدایت کردم اثر نکرد، وقتی گفتم پاشو آماده شو ببرم اثر نکرد، نتیجهش این نمرات زیر 10 شد، الانم رد شدی، ادبش هم بکنی. این یزل من یشا و یهدی من یشا، اینا هدایت تشریعی خاص به معنای ایصال المطلوبه. اگر نمونه های این رو هم خواستید، در اون تفسیری که علامه جوادی آملی حفظه الله دارن، این انواع هدایت در قرآن کریم رو بیان کردن و ایشون همین رو تأیید میکنن. میگن ایصال المطلوب نوع خاصی است که خدا تشویقی به افراد میده. بنابراین پدر و مادر مؤثرن، در تعاملشون باید دقت بکنن. حالا این بچه وقتی متولد میشه، باید ببینیم که چه وظائفی را این فرزند دارد، از کی وظیفه دارد و چه وظائفی را به عنوان تعامل پدر و مادر برای این فرزند دارند، که جان کلام مباحث ما تا مدتی همین تعاملات بین پدر و مادر و فرزند هست، که انشاءالله از روز بعد این تعاملات رو انشاءالله با توجه به روایات و آیات عرض خواهیم کرد به لطف حق تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.